شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان می شنوید. نشانی جدید ما بر روی ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد 8، فرکانس 12322، پولاریزاسیون افقی، سیمبول ریت 27500، FEC 34. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد.
شنوندگان عزیز، ما امروز مجدداً در خدمت آقای مهندس نورالدین قربی هستیم. جناب آقای نورالدین قربی، با سلام و درود و با سپاس از حضورتون در این گفتگو.
سلام بر شما و شنوندگان خوب شما و خوشحالم که باز هم نیکبختی بودن در برنامه‌تون رو دارم.
در برنامه خودتون و این نیکبختی شامل ما هم می‌شود. جناب قربی، می‌خواستم لطف کنید و بفرمایید بپردازیم به مسائل و اخبار روز ایران با توجه به اینکه 16 آذر و این روز پرشکوه و افتخار آفرین ملت ایران، این روز تاریخی که خودش شده روز اعتراض به کودتاها میشه نامش گذاشت بعد از روز دانشجو، که با وسعتی کم نظیر در جای جای کشورون برگزار شد و با توجه حضور بزرگ انسانی در این روز، از وضعیت امروز جنبش ایران برای شنوندگان عزیز توضیح بفرمایید.
حالا اونچه که من از لحظات اولیه همین روز سالگرد 16 آذر، حرکتی که بچه ها شروع کردن، دنبال میکردم تا روز بعد 17 آذر، رویدادها و واکنش ها، اظهارات دستندرکاران کودتا، اینها رو که نگاه میکردم به خودم میگفتم که مثل این که دیگه حجت برای همه داره تموم میشه. اینو کلیتر میگم، فکر میکنم حجت برای من هم، اگر من یا منها، کسانی مثل من که اگر اون پس کلشون، گوشه های دور افتاده ذهنشون اگر هنوز تردیدهایی داشتند و دارم که به کجا میرسه، به جای نمیرسه از این حکایت ها، و یا اینکه آیا پشت این حرکت ها آگاهی چشمگیر وجود داره یا نه، این روشن میشه. یعنی این تردیدها به طور کلی از بین میره با مشاهده اونچه که ما میکنیم و رویدادها رو دنبال میکنیم. ببینیم که دست من شخصا میتونم ادعا کنم که دست کم در از تقریبا 40-50 سال گذشته، از جبهه ملی دوم، میدان جلالیه، تا حالا در وسط میدان بودم و حوادث رو شاهد عینی بودم، رویدادهای بزرگ رو درش بودم. اگر البته هیچ ادعایی ندارم که کاری کردم، ولی دست کم حضور داشتم و مدت‌هایی هم کارمون این بود که در همون زمان‌ها بررسی بکنیم، تحلیل بکنیم، فرداها رو پیش‌بینی بکنیم. وقتی که با همه اونها مقایسه می‌کنم، می‌بینم که دقیقاً اون حرفی که در چندین برنامه چند سال گذشته من اشاره کردم که حرکت ملی ایران، حرکت ملت ایران یک حرکت فنری اسپایرله و دور میزنه به موازات نقطه قبلی میرسه، ولی ارتفاع بیشتری میگیره. اون بیشتر خودشو ثابت کرد و این بار شاهد هستیم که بله، چماق هست، باتوم هست، شوک الکتریکی هست، اسپری فلفل هست، گاز اشکاور هست. اینا کمتر از این، نه به این شدت، کمتر از این منو میتونه ببره به 30-40-50 سال پیش در سالهای 39-42 دست کم. اما اون زمان کجا و حالا کجا؟ هم شرایط جهانی به طور کلی عوض شده و هم شرایط داخل ایران عوض شده. شب این انعکاسی که حرکت ملت ایران در بیرون از جهان داره هرگز این چنین نبوده. ارتباطی که بچه ها با بیرون از ایران دارن استثنایی، با استادی هرچه تمامتر میتونن این ارتباط رو کانکتدنس رو داشته باشن و بلا فاصله اونچه که روی میده رو به بیرون از مرزها منعکس کنن. و در این دهکده جهانی که به شدت هر روز ما داریم به هم نزدیکتر میشیم، منظورم از نزدیکتر شدن نزدیکتر روحی احساسی نیست، یعنی از همدیگه بیشتر آگاه تر میشیم، در چنین شرایطی جنبش خودش رو به خوبی در سطح جهان مطرح کرده و میکنه. همین نمونه‌ای که میتونم مثال بزنم نمونه وجیر توکلیه. میگیرن 24 ساعت بعد یا اونجا سرش یه رو سری میندازن عکس میندازن، یا اینکه توی کامپیوتر میتونن هر بچه‌ای که الحمدلله توی مملکتی هستیم که به روایت رئیس جمهور که معجزه 1003 دختر 16 ساله اصفهانی تو آشپزخونه‌اش اتم رو میشکافه. خب در این وضعی معلومه که تکنولوژی خیلی بالا در ایران وجود داره، طبیعتاً هر بچه‌ای میتونه پشت کامپیوتر بشینه، هر سری رو از بدن جدا کنه، هر کلاهی سرش بذاره، هر تغییر قیافه‌ای بده. به هر حال این کارو میکنن و اینو منتشر میکنن. نتیجه‌اش چی میشه؟
بله.
ناگهان میبینید که هزاران نفر، هزاران مرد در گوشه و کنار جهان در داخل ایران روسری یا چادر سرشون میکنن، عکس میندازن که ما هم توکلی هستیم. و عکساشونو میذارن تو سایت ها، عکساشونو میذارن تو وبلاگ ها و میذارن تو فیسبوک، تو توییتر، همه جا. و این بسیار پرمعنیه، از دو طرف پرمعنیه. یکیش این که نشون میده اونهایی که کودتاچی ها که این کار رو میکنن هنوز در همون ماموت های فسیل شده هستن، هنوز در قرون گذشته زندگی میکنن، هنوز جنس زن رو جنس دوم میدونن، تو ذهنیت اونا هنوز خانم مادرشون، همسرشون، والده یا مصطفی است و زن بودن بده، زن بودن اشکال داره. و همین دلیل اونو میندازن که رو سر
تحقیر کنن، علامت تحقیر،
تحقیر کنن، در حالی که واکنشش زیباست. این همه انبوهی از مردم جواب بیدن که ما مونیم، چادر سرشو میندازن. دیگه باید کور بود ندید که زنان ایران چه میکنن. زنان ایران نه حالا، خیلی حالا زیادم نمیره، شاید 5-6 سال 7 سال پیش بود که کویت، باز هم آقای شیخ کویت تصمیم گرفته بود که پارلمان دوباره راه بندازه، بعدن هم اجازه داده بود که خانم ها هم شرکت بکنن. البته به راحتی، نه، خیلی از مردان سیاست پیشه کویت مخالف بودن. در یکی از رادیوهایی که در همین آمریکا هست به مصاحبه خانمی از پارلمان کویت که برنده شده بود گوش میکردم. این خبرنگار آمریکایی ازش میپرسید که چگونه، چیکار کردید که بالاخره موفق شدید؟ پاسخش بسیار جالب بود. میگفت که ما حوادثی که در ایران میگذره و کارهایی که زنان ایران میکنن رو به شدت دنبال میکنیم و حالا با تأثیر گرفتن از زنان ایران، با استفاده از روش‌هایی که اونها به کار بردن، موفق شدیم که وارد پارلمان بشیم و مربوط به سال‌های پیشه. امروز خانم ژیلا بنی یعقوب که سال‌هاست البته مطالبشی میخونم و به شدت ممنونم از گزارشات زیبای دقیق پروفشنالی که در اون دهشتی که دنیا رو مفروض کرد پیش از انتخابات، لحظه به لحظه از ساعت 9 شب، 10 شب، 12، 1 بعد نصف شب، 3 از خیابون‌های تهران داد که به شدت آگاه کننده بود و و نشون میداد که واقعا ما ملت ما جوانهای ما تا کجا اندیشهشون جرفا پیدا کرده، تا کجا به پلورالیسم معتقد شدن، تا کجا میتونن حرف مخالف رو تحمل بکنن و چگونه به مسائل اقتصادی و سیاسی میهنشون آشنایی دارن. متشکرم از خانم بنی یعقوب.
بله.
آرزوی آزادی هرچه سریعتر همسر بسیار گرامی شد.
بله. آقای بهمن احمدی عمویی.
بله بله. ایشون برنده جایزه آزادی میشه در خارج از ایران،
در کانادا،
و چون اجازه نمیدن بره بیرون، همسرش هم اونجاست و جایزش هم تقدیم همسرش میکنه، میگه خبر خود دارم که باز 37% جورنالیستای ایرانی حالا زنند، حالا زنها در خیلی از موارد پیشتازتر از مردا. و جالب اینجاست این چند سال گذشته حرکت‌های سیاسی که عمدتاً مردا دخالت داشتن کمتر موفقیت داشته تا کارهای بسیار زیبا و پرریشه و ژرفی که زنان انجام دادن. حالا با این حکایت اینها فکر میکنن اگر روسری رو سر این مرد قهرمان بندازن تحقیر کردن، در حالی که افتخار میدن. من این عکسایی که مردای دیگه انداخته بودن تماشا میکردم، یه مقدار شاید برای تنوع فرد نیست بگم که گفتم شاید به این مردا بگیم که آی اون وقتی که رو سر سرتون میندازید اول تو آینه نگاه کنید بعد عکستون رو بگید. بعضی هاتون خیلی بد قیافه میشید، رو سری اصلا بهتون نمیاد. حال واقعیت این هست که خب زنان تا حالا نشون دادن که مقاومتر، حسابگرتر، آگاهتر، بردبارتر،
شجاعتر
و قویتر از مردان هستن. هیچ تعدیبی نیست از این گذشته. اصلا صلح با زن، زن با صلح آمیخته است. آرامش و محبت همیشه با زن آمیخته است. و همین دلیل اگر هم مادران هزار رو بگیرن، ده تا بگیرن، بازم تفاوتی نخواهد که به کار خودشون ادامه خواهم داد. این از که با خیلی ها معتقدن و فقط سیمین دوبار در جلس دومش این حرفا رو میزنه، خیلی ها معتقدن که وقتی که جهان از تاریخ، وقتی که بشر از دوران زن سالاری رفت، تغییر وضعیت داد و به مرد سالاری رسید، جنگ ها آغاز شد.
بله بله.
از اون جنگی در کار میگن وقتی که مغز چپ به کار افتاد، ماتماتیک، ریاضیات کشف شد، یک و دو و سه و این مال منه اون مال توه شروع شد، مردا زور بازوشون رو به کار انداختن و با جهانی روبرو هستیم که وقتی رزومش رو نگاه میکنیم، اون چیزی که بیش از همه چیز خودش رو نشون میده تاریخ جنگ هاست، تاریخ خونریزی هاست. حالا قتل عام های عظیم و کشتار های میلیونی که غربی های مدعی اربابی جهان راه انداختن به کنار، شاید برای بعضی عجیب باشه که تمام کشتار هایی که اونها یا کشتار هایی که چنگیز مغول و اسلافش انجام دادن، همه رو در برابر اون که غربی ها در دو جنگ جهانی اول دوم انجام دادن بذارید، به شدت ناقابله. ولی به هر حال در این که دنیا رو به ویرانی کشیدن تردیدی نیست. به هر حال حالا با این اتفاقاتی که میفته و این کارهایی که میکنن، این احساس رو به ما میده که اولا اونا هنوز در همون تحجر وحشتناک واپسگرای خودشون فکر میکنن که اگر لباس زن رو سر مرد بندازن تحقیر شده، از این طرف هم واکنش زیباست. یعنی بسیار نه فقط خود زن ها بلکه مردا راه میفتن که همه ما توکلی هستیم. بسیار زیباست.
جناب قرعوی، من همیشه به این موضوع فکر میکنم، این جماعت که به کرات هم از این کارا میکنن، یعنی یکی از اون شگرداشونه که میخوان بگن که زن خیلی کمتر از مرده، و بعدم یک کسی که کاری خلاف میلش میکنه میگه برو ای زن، با این لحن حقارتباری که از وجودش برمیاد میگه، بعد یعنی یا کدوم مردی که از زن کمتر باشه، از این ضرب المثل های واقعا توهین‌آمیز. بعد اینا وقتی به مادر و خواهر و دختر و همسر خودشون نگاه میکنن چجور نگاه میکنن؟
حالا این تفکر همون تفکر والده یا مصطفاست. وقتی که تفکر این باشه به همون هم همینطور نگاه میکنن. وقتی که پدر در فرزن همین چندتاش در حوالی خوزستان شد، پدر و دختر 8-9 ساله‌ش میکشه و میاد میگه که من ولی دم هستم و حالا بچه‌مو کشتم چون اخلاقش بد شده بود، اینم اگه دیگه لازم اینه دیگه هم تازه به جیب خودم میرسه. وقتی که مادر همسر، ما میگیم همسر ولی به هر حال والده آقا مصطفی است.
بله.
والده مصطفی یعنی چی؟ یعنی که آنچنان هست که اسمش هم نمیتونم به زبون بیارم و مصطفی هم چون پسره میتونم بگم والده آقا مصطفی یا ضعیف هست، ضعیفه اون وقت. بله. یا منزل.
بله.
و منزل خب با باراش منزل از منزل بپرسم میان نهار چی داریم مثلا
یا خونمون.
و در این تفکر هست که بله هم مادرشو هم خواهرشو هم دخترشو همه رو جنس دوم میدونه،
کالا و ابزار میدونه،
جنسی که در هر حال باید زیر امر و آمریت او باشه. اما حکایت چیز دیگریست، همه چیز عوض شده. اگر این انقلاب 57 هیچ اثر دیگری نمی داشت، بیرون ریختن زنان از طبقات کم درآمد جامعه گرفته و گروه‌های به شدت سنتی که مذهب و اعتقادات مذهبی اجازه نمی داد که بیرون از خونه فعالیتی داشته باشند، اینها به شکل انفجاری بیرون ریختن چون مبانع از سر راهشون برداشته شد و نشون دادن که چه استعدادهای شگرفی دارن. این کم نیست. دختر جوانی که تحقیقی می نویسه و بیشتر عمل میکنه با سن خیلی کم 3 بار 4 بار به زندان افتاده، دست پاش شکستن، کتک خورده، دائم تحقیر شده در زندان. نه این که بگه خانم بفهمید اینجا بشید، یه رو به هزاران کلمات زشت رجبارشون کردن، اما باز هم میاد بیرون، هنوز بیرون نیومده، باز هم فعالیتش از سر میگیره، باز هم میدونه چی در انتظارش، اما میره و درس به همگان یاد میده. اینا اسمهای گنده هم ندارند، اما به هر حال خوشبختانه شاهد این که جهان با این ارتباطات گسترده‌ای که بین ملت‌ها به وجود اومده، هی بیشتر هر روز بیش از پیش در آشناتر میشن. هر روز در گذشته‌های 7-8 سال پیش ایرانی‌ها در زمینه هنر و سینما جایزه‌های بسیاری رو درو می‌کردن. امروز ایرانی‌های بسیار در ژورنالیسم در دفاع از حقوق بشر جایزه ها بسیار میگیرن که زنها نقش بسیار بالایی دارن. در حال این واقعیت ایست که ما متوجهش هستیم. این را عرض میکردم، اون چه که روی داد نشون داد که هیچ اتفاقی، هیچ الدرن بلدرمی، هیچ تهدیدی از این به بعد این جنبش رو، این خیزش مردم رو از بین نخواهد برد. همیشه جذر و مد در حرکت‌های اجتماعی وجود داره و هیچ جذری دلیل بر این که همه چیز از بین رفته نیست و نبوده. در صحبت‌های گذشته اشاره کردم فاصله 29 بهمن 56 تبریز تا 22 بهمن 57 ایران ما خیلی بالا پایین داشتیم و این نشون داد که با وجود کشتن، با وجود شکنجه های آنچنانی، با وجود دادگاه های غیر قابل باوری که حتی اون کودن ترین استالینیست هم امکان نداشت این دادگاه نمایشی رو اجرا بکنه، احکام این چنینی که صادر کردن، تجاوز، کشتن، کهریزت، توهین، گاز اشکاور، اسپری فلفل، دیدم هیچ کدوم از اینها کارساز نیست و باز میرم بیرون. اگر هم دادستان کودتاچی ها میاد میگه که به پدر مادر ها بچه هاتون نذارید بیان بیرون، گرچه نشون میده که هنوز در تفکرش پدر سالار و مرد سالاره، خبر نداره و خبر داره که خود پدر مادرها اگر دستن در دست بچه هاشون نیستن یا جلوتر از اونها یا در جای دیگه وسط خیابونا هستن. دفتره میگه فشار تا حد غیر قابل باوری بالا اومده در جامعه، شکی نیست. ایرانی نمیخواد. ایرانی و این تجربه جذاب نزدیک به 150 سالی که داره دیگه این رو بعد نمیتابه این همه توهین بشه.